حالا امروز چون ما بنابر یک قولی که به بعضی از عزیزان و اینها داده بودیم، یه مقداری ما سه شنبه و چهار شنبه را حالا روی موازینی که بود جلوتر یک مقدار فرصت قرار بدیم برای این بحث مهمی که امروز دیگه مورد نیاز هست و از ما درخواست کردن، ولو اینکه حالا در جهت ضبطش این رو باید می بردیم توی بحث معاصر، حالا فعلاً که همینجور ادامه بدیم. این بحث بقیهش دیگه باشه در جلسه دیگر، اما بحث اقتصادی که ما بیشترین مباحث و روایات را در باب زکات، مقداری هم در باب خمس، این جهت را امیدوار هستم که خیلی به جا هست که ما بتوانیم تا حدی که ممکن هست اگر توفیقی قرار بگیرن این بحث را با کمک عزیزان و همراهی آقایون یه بحث بالاخره حالا در حد جامعه کامل نباشه ولی در حدی که امکان پذیر برای ما باشه و بتونیم یه جمع آوری بکنیم، یک جهاتی را از جهت استدلال و اون چیزی که ضرورت بحث هست میتونیم جمع آوری کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا یک باب که در باب زکات مرحوم صاحب وسائل جمع آوری کردن، من در حد ابتدای قضیه شروع میکنم، بقیهش دیگه انشاءالله به توفیقات الهی بتوانیم به نتیجه برسیم. بابی را ایشون به عنوان باب هفت ذکر کردن، ولو بحثای قبلی منم دوباره برمیگردیم بعضی روایاتی که هست، ولی از ابتدا این بحث باب الحقوق فی المال سوى الزکات و جمله من احکامها، بحث خیلی قشنگی است و بحث مهمیه که اینجا روایاتش جمع آوری شد. ببینید در باب مباحث مهم اقتصادی از اینجا باید شروع کرد. یک وظایفی خداوند متعال برای هر انسانی نسبت به اجتماع یه وظایفی را معین فرموده. حالا اولش اجتماعی که آدم نزدیک به خودشه، بعد اجتماع کسانی که دورتر از خودش هستن، اینا یه وظایفی معین کرده. اولا یک بحث که این روزها خیلی مسئله جدی هست، مسئله مهمی هست، بحث جمعیت مفید و جوان با بحث پیر و جامعه پیر که خیلی مسئله جدی هست. الان در ظاهرن ژاپن بزرگترین مسئله و مشکلشون مسئله پیرها هست، خدماتی که باید به افراد مسن داده بشه اینجور ذکر کردن که هر مسنی 4 نفر باید همراهی کنن با این هر مسن، یعنی به جای 1 نفر جوانی که داره نتیجه به جامعه میده، 1 پیر 4 نفر نیرو به خودش اختصاص میده. مثالشون هم اینجور زدن، میگن 2 نفر که با هم ازدواج کنن، 2 جوان یکی زن یکی مرد مثلا با هم ازدواج میکنن، این مرده دارای بالاخره پدر و مادر هست که پیر شدن، اون طرف هم زنم باز پدر مادر داره که پیر شدن و فرض بر این باشه که اینها جز پیرا هستن و میزان عمرم را معین کردن، از 65 به بالا دیگه عنوان مسن حساب کردن. و حتی مسئله بازنشستگی هم که بعضی کشورها بردن بالا، آخرش تا 69 سال بردن دیگه، بیشترش بالاتر نبردن. حالا در ایران وضعیت جدیدی شد به این که بالاخره تا مادامی که طرف تمایل دارد و میتوانه ادامش را براش مشکلی نمیبینه. در حال این دو تا جوان که دختر پسر ازدواج کرده با هم، در واقع باید چهار، این دو نفر هنوز در حد دیگه فرزندانی هم دارن، هنوز چون پدر و مادر را دارن، بایستی این دو تا کار چهار نفر را در نظر بگیرن و به اونها رسیدگی کنن. و حالا که از جهت فرم کاری گفتن هر پیرمرد و پیرزنی چهار نفر لازم داره برای مسائل بهداشتیش و خدمات و جهاتی که داره لازم داره، ولی با فشردگی این دو نفر در واقع جای 8 نفر اینجور محاسبه کردن که اینا با جای 8 نفر کار بکنن، 8 نفر مراقبت کنن، زمینی که مفید باشه خودشون کارشون به جامعه، در این حال هم جای 8 نفر بایستی که اینها از نظر خدمات بدن برای این پیران. این محاسبه یکی دادن و بعد میگن که حالا مسئله اقتصاد تو کل نظام بشری، این مسئله اقتصاد درجه اول مشکل جامعه هست. حالا بحث اینه که اسلام چه طرحی داره در اینجا و چه نظری داره. خب در جاهای دیگه دیدید اینا بالاخره میبرنشون در یک مکانهایی که به عنوان سالمندان اونجا قرارشون میدن، بعد از جهت مادی خدماتی دولت به اونا میده، یه مقدارم مردم خودشون خانواده هاشون کمک میکنن یه همچی چیزی تا بتوانن جبران اون نفراتی که باید به اینها خدمات بدن، یه عده‌ای را استخدام میکنن برای خدمات به اینها. یه حرفی هست، ولی اسلام میخوان بگن اینجا چه طرحی داره. تو طرح اقتصادی این حرفا بایستی زده بشه. اصل بحث این مسئله ما میدانیم راجع به رسیدگی به کسانی است که به عنوان رحم به شمار میاد، صله رحم، که این مهمترین بحث اولیه است که در باب اقتصاد، اونم در زکات. حالا دقت بفرمایید، ما اینجا از چیزهایی که از روایات استفاده کردیم ذکر میکنیم، حالا باید تو شواهدش ببینید چطور میشه. اونی که ذکر شده، زکات هیچ کاری به صله رحم نداره، یعنی مصرف زکات، موارد تعلق زکات هیچ کاری به صله رحم نداره. صله رحم جدای از اون مسائل دیگه هست. یک روایت خیلی خشنگی اینجا هست که من این روایت را ابتدا جلو می اندازم و می خونیم، بعدن مواردی که راجع به این که والذین فی اموالهم حق معلوم، این حق معلوم للسائل والمحروم، اول برمی گرده به خود خانواده. آیا این غیر از زکاته یا نه اصل همون زکاته؟ روایات متعدده که می فرماید اصلا قضیه حق معلوم للسائل والمحروم هیچ کاری به زکات نداره. زکات جداست، این هم یه وظیفه جداگانه. روایت از عمار ساباتیه. ظاهرا سابات یک محل بزرگی بوده، یک محلی بوده که اسمش سابات بوده. این عمار اهل اونجا بوده، بهش میگفتن عمار ساباتی. از ابتدا هم حضرت متمولم بوده، از ابتدا هم حضرت مخاطبش قرار میدن. ان الصادق علیه السلام قال له، حضرت امام صادق بهش ذکر کردن، قال له یا عمار، یا عمار انت رب مال کثیر، تو مال خوبی داری. این روایت روایت ده باب هفته جلد نهم این چاپ آل البیت که در رابطه با زکات هست. یا عمار انت رب مال کثیر، تو مال فراوانی داری. قال نعم، بله همینطوره، من مال زیادی دارم، مالم زیاد هست. جوئل تو فدا، من به قربان شما، ما در فارسی وقتی جوئل تو فدا را میگیم به قربان اینجا من ترجمه میکنم، حالا شاید کسان دیگه لفظ دیگه میتونم. جوئل تو با من به قربان شما هم. قال فتعدی مفترض الله علیک، آیا تو اون چیزی که خدا برای فرض و واجب قرار داده، واجبهای این راجب مال که معلومه که هر که ثروت پیدا میکنه یه واجبهایی به گردنش که باید بپره، آیا اینا را پرداخت میکنی؟ فتعدی مفترض الله علیک من الزکات، از خود زکات. فقال نعم، بله من زکات هم، هرچی به عهدم افتاده مسئله دونه دیگه، میگه من اونا را پرداخت میکنم. بله. قال فتخ رجل حق المعلوم من مالی، آیا خارج کرده ای حق معلومی که در مالت هست؟ تعبیر به معلومه، آیه قرآن عین کلمات لفظ نکته به نکته والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، برای آدم ثروتمند، آدمی که مال داره، توان داره، که ما به اون تعبیرهایی که خودمون حالا رایج هست، یعنی معونه سالش بیشتر داره، از معونه سالش تجاوز داره، بیشتر داره، این خدای حق معلومی قرار داده. یکی برای سائل، اونی که میاد سوال میکنه از این آدم، از این مالدار و پولدار، و محروم یا کسی که محرومه، که حالا محرومم معنا شده در روایات که بعدن نازیم چه کسی را بهش میگیم محروم. حقی معلوم معین کرده خداوند، که این ما میخوام بگیم یک ضابطه بزرگ اقتصادی است. اون مثالی که من زدم برای پیرمردها و پیرزنان و جهات دیگر از همینجا معین میشه، اینا یا محرومن یا حداقل اقل اقلش اینا مورد سوال هستن، چون به هر حال اینا حوائجی که دارن حالا سر زبانم نیارن سائل هستن، و به هر نحوی هست باید اینهایی که ثروت دارن جواب این پیرها بدن. لازم نیست حتما اینها فرزندانشون باشن، یکیش فرزندانشونه، ولی کسانی که مال دارن، ثروت دارن، این حقی معین معلومه برای همین سالمندان، برای همین هایی که مورد محروم، اسم محروم براشون هست یا سائل قرار میگیرن. سائل ما دو رقم معنا کردیم، یه سائلی که جدی میاد و سوال میکنه و خب گرفتار، یه سائلیه که زمینه و شأنیتش سواله، ولو اینکه حالا برای خودش حرمت قائل میشد و سائل نیست، لفظ سائل نداره، ولی در حقیقت در زندگی او سوال میکنه که من نیاز دارم و باید به من رسیدگی بشه. توجه فرد حق لسائل و المحروم. حالا خارج میکنی حق معلوم را من مالک؟ قال نعم، بله. حالا تو بعضی نسخه ها داره که فتصل قرابتک، یعنی واقعا تو صله رحم قرابت تو انجام میدی، عمه، خاله، ننه، بیبی، اینا کسانی هم که بالاخره باید بهشون رسیدگی کرد، دایی، اینا همه قرابت هم دیگه، یکیش هم فرزندان خود آدمه یا پدر مادرشه، اینا صله رحم باید بکنه. یه تعبیر ظریفی اون موقعی که این رساله صله رحم را خدا رحمتش کنه آقای طاهری خرم‌آبادی یه جزوه نوشته بودند و خدمت آقای حائری، آیت الله هاشم‌مرتضی حائری داده بودند و اینها، ایشون دادن به اخوی ما که بالاخره ما نگاهی بکنیم. البته اونی که چاپ شده با اونی که ما بهش اضافه کردیم تقریبا دو برابر این چیزی که ما بهش اضافه کردیم، ولی اون همون قلم خودشون بود، همون چاپ شد که هست، اما اضافه بر اون ما قسمت‌هایی را اضافه کردیم. یکی از مباحثی که اونجا مباحثش کرده بودیم و اضافه کردیم که صله رحم اینطور نیست که یه مورد باشه، دو مورد باشه، باید یه طوری باشه وصل باشه این رحم، یعنی نیاز دوره سال. صله رحم رو اینجور ما معنا کردیم که دوره سال باید مراقبت کنه این قطع نشه، این وصل بشه صله رحم، یعنی عوائج اینها رو باید در نظر بگیره. توجه فرمودید که این معنی صله رحم به معنای واقعیش اینه که دوره سال حوایجی که اینها دارن، این آدمی که از خارج از معونه خودش ثروتی داره باید به اینا رسیدگی بکنه، حالا یا محرومه یا اینکه در حد سائل هست. قال نعم، بازم من بله، منچی که حق معلومه از مال خودم برای صله رحم. حضرت فرمودن که فتصل اخوانک، آیا صله برادران دینی دم انجام میدی؟ چون برادرهایی که برادر واقعی او باشه خب قرابت ده، معلومه که همون مخل قضیه قرابت، این اخوان دینیه منظور، یعنی برادرانی که داری و محتاج هستن اینا هم صله میکنی، به اینها هم صله داری. در یک روایتی که همونجا در نوشته های ما این هست که اگه کسی 20 سال با پدر ما مثلا رفیق بودن، این حکم قرابت بودن، که حتی صله رحم را در این مورد را هم ما اونجا نوشتیم که واجبه، یعنی همونطور که برای اقربا خودش هست، اینی که قرابتش در حد رفاقته، رفاقت پدر، یا دو زنی فرض بگیرید مادر ما با مادر فرض بگیرید یه خانواده دیگر، اینها رفاقت 20 ساله دارن، این باید ما اونم را، اون کسی که با مادر ما رفاقت اینطوری داشته یه حکم قرابت داره. جد ما، جد الجد ما، این بار سنگینم میشه، ولی اینا همه حکم قرابت دادن. در بعضی روایاتی هم توضیح دادیم تو اون نوشته که جیران را که یعنی همسایگان باشه، اون هم جزء اقربا حساب شده، که در روایت هم مشهوره که اونقدر سفارش حضرت نسبت به همسایه کردن که بعضی تصور کردن که همسایه از همسایه چه ارث میبره. یعنی در مقام ارث بردن اینقدر حرمت نزدیک بودن همسایه به همسایه اهمیت داره. خب در حد توانه دیگه، حد وقتی اصول هر رجا که نمیرسه که به هیچ. و ببینید این بافت اجتماع را که همه این نکته هایی که دارم ذکر میکنم میخوام به این برسونم که در مسئله اقتصاد اسلامی اول ملاک اولیه بافت جامعه است. اون بافت و سرشت اصلی جامعه ملاک اصلی برای قضیه اقتصاد که باید کامل این را در نظر بگیریم. اسلام این را در نظر گرفته، حتی در مورد همسایگان که روایتی هم تعیین کرده که منزلی که شما در سکونت میکنید تا 40 منزل به اطراف، یعنی ما میشیم نقطه وسط دایره، شعاع این دایره تا 40 تا، اینا همه تا 40 مثلا ابعادی همسایگانی که هستن. حالا قدیم ها خانه ها بزرگ بوده، 40 تاش مثلا فرض مجموعاً 10 تا 15 تا می شده، الان که با وضعیت فعلی شاید وقتی بریم به 40 تا حساب کنیم، خب این با شکل دیگری بحثش آمدیم. آیا این افقی و عمودی و اینها باید بسنجیم که ظاهرن باید همین کارم کرد دیگه، که ملاک قرار بگیره برای افراد سلام علیکم دلو هم جاها اینجا. خیلی شیرینه این قضیه که بالاخره اگر ما، یا الله، اگر ما این را جدی بگیریم، یک مجموعه بزرگی از بافت جامعه مرتبط میشه به چه؟ به این قضیه اقتصادی که ما باید رعایت کنیم. اینکه در اگر یک همسایه گرسنه باشه و ما در سرمون به بالش بگذاریم و اون شخص گرسنه باشه، چه مباحثی واقعا زیبایی در این روایات ما هست که اینا همه خوندنیه، که باید به فکر همسایگان هم بود. اینا حالا همش مقصود بنده این است که این بافت جامعه یک ملاک اولیه است برای اقتصاد، که تنظیم اقتصاد اسلامی روی این بافت صحیح جامعه حساب شده و همش. و اینکه ما مثال زدیم برای پیرمردان و پیرزنان و اینایی که حالا امروز اسمش میگن مسن ها را ذکر میکنن، که اینهایی که بالاخره سن بالایی از اون مقداری هستند که دیگه انسان خدا از خدا باید بخواهد که تا آخر عمرش بالاخره مفید باشه. تا مفید هستی همه احترامش میزنن، این آدمی هست مثل سایرین داره کار میکنه، ولی اگه فرسوده شد و افتاد و خدایی نکرده مسائل مرضیش و اینا یه جوری شد که باید همش خدمات بهش بدن، این آدم خیلی آر و ننگ میشه در بین ادعی. خیلی مسئله هست، ولی اسلام اینا اهمیت بدن لسائل و المهر. خب فتصل اخوانه قال نعم قال یا اما. یک قاعده بزرگ حضرت اینجور، ان البال یفنی، مال به هر حال آخرش فنا میشه، زایل میشه، باد بارون چه خدایی نکرده زلزله فلان، بالاخره مال یه جایی باقی نمیمونه آخرش. ولی به مصرف صحیح که برسه این عمله باقی میمونه. والبدن یبلا، بالاخره این بدنم فرسوده میشه، ضایع میشه، میفته از کار میفته، ولی والعمل یبقا، عمل باقی میمونه، کار درست که انجام میده. حالا اینجا عزیزانی که تشریف دارید از شما کمک بگیرن، اینا چجوری بخونیم؟ بله، بعدش بله بالاخره کار قشنگه دیگه اینجا. نمیده چه کنش. سلام علیکم. خب بقیهش هم بخونیم، اینا شما یه جوری معنا کنیم. یا اما لا اله الا الله اما انه ما قدمت فلن یسوف. این همونی که سعدی میگه برگ عیشی به گور خیش فرست، پس نیارد ز پس تو پیش فرست. بعد از این کسی نمیره، حتی آدم وصیت ها میکنه، این وصیت ها نوعش عمل نمیشه. هیچی بهتر از این نیست که شما هرچی جلوتر آیه امار میخوای خودت سبقت بده و جلوتر قرار. و ما اخرت فلن یلحقك، اونی که تأخیر میاندازی و خیال میکنی بعدن به تو میرسه، نه دیگه به تو ملحق نمیشه، نمیرسه. حالا چطور معنا؟ خب در کافی هم همین روایت همینجور نقش شده، الا اینکه اونجا شده ان رجل من اهل ثابات، که منظور این رجل از اهل ثابات همین عمار ثاباته. یه بقیهش همین. در روایت دیگری هم که به سبک دیگری نقل شده ولی مثل همینه. خب حالا ما روایت 11ش هم بخونیم که به مقصودمون نزدیک بشیم، بعد ببینیم آقایون چطور معنا میکنیم نهایت. حالا ما یه کاری معنایی کردیم. روایت 11 عین همین آیه شریفه را، آیه شریفه را اینطوری فرموده مرحوم صاحب جواهر، اگر بتوانیم بعدن هم عبارت ایشون رو می آوریم انشاءالله که آورم
آقا شاید دقیقه به معنی حساب رسمینا تو خود درست و نمانی خود به خود درست حساب رسمینا این عمل دارمونه و خود بعد اونجا که میگی مثلا زودتر برفتست نفذه کسی که یک پشتانش توضیح میده، میگه هر کار میکنه خودت بعد انجام بدی، خودت به حساب خود درست حساب رسمینا که دیگران برای کاری بکنن میخوان برای بفرستن اونجا وصیت بکنن.
خب
به معنی قاعده یا جدید حساب رسن محاسبه بیان یه شخص یا نمیدونم به طرف کسی که مال میده اون که میگیره یا خدا بیان یک حاکم قهار قاضی داور پاداشدهنده محاسبه همه نمیدونم به حساب رسن
محاسبه و قبل ان تو حاسب حسابگر. اینی که شما میخواد معنا کنه اینه، آدمی که حسابگر مال خودش باشه همیشه زنده هست، هیچ که نمیتونه بیاد روش حرف بزنه. ایون لایم خیلی معنای بیراینی که شما کردید، البته نزدیک اون معنایی که ما کردیم، ولی حالا کسی که محاسبه گر خودش باشه، این حی مردنی نیست، یعنی کاراش رو حساب کرده، هرچی حق را باید بپردازه پرداخت کرده، چیزایی که باید ارث بگذره مشخص کرده. همه واقعا هم انسان خوبه که همه اینو معین بشه که اون لحظه ای که از دنیا رفت سرگردان نباشن دیگران، همه چی رو محاسبه داشت. این اخوی ما واقعا یکی از جهاتی که رحمت الله علیه، ما تمام برنامه‌اش همش محاسبه، این که میگن زیر سرش هم باشه آدم این وصیتش، برای همینه که بعد دیگه معین باشه. این کسی است که مثل اینه که خودش زنده داره، داره حرفاشو میزنه، خودش داره داره حساباشو میزی کنه. آدم محاسبه گری اینجوری باشی، عمار این لایموت، زنده هستی و مردنی نیستی. همه دارن تکلیفشون رو میفهمن دارن چیکار میکنن، مثل اینه که زنده یا دیره حرف دا میزنی، منتظر دیگه ای نمیذاری، انتظار دیگه ای نمیذاری. حالا بازم این روایت 11 را مرحمت بفرمایید. ان ابی عبدالله علیه السلام قال الحق المعلوم لیس من الزکات، اصلا حق معلوم یه چیز جدایی از زکات. حالا این چیه؟ من یک خاطره اینجا دارم ذکر کنم، خیلی قشنگه، از مرحوم آیت الله آقای شعرانی رحمت الله علیه. خب درسایشون نوعا خصوصی بوده، خاصی چند نفری، چهار نفر بودیم که اونجا داشتیم، دوتا دانشگاهی بودند و من و اخوی بودیم، یک آقای روحانی دیگری هم بودن، می آمدن گاهی هم نمی آمدن، همچنین منظم نمی. ولی در بین درس هایی که دیدیم، یک روز یک آقای دیدیم آمد اونجا و سلام کرد و نشست، نشست و ایشون هم داشتن درسش میده. در اثنای درس که رسید به مطلبی، چهار پنج دقیقه دو سه دقیقه که شدن به مطلبی، توقف کردند و اجازه بدید رفتن و دیدیم یه پاکتی آوردند و دادن به این آقا که تازه خارج شده. نه هی نگاه میکرد، یه نگاه سوال برانگیزی، مثلا این برای چی شما این مثلا به من میدید، به حالت نگاه سوال انگیزی براش بود. اصلا نگاه هم به ماها نکرد، همون فقط به ایشون نگاه میکرد. ایشون فرمودن من از قبل اینو برای شما تنظیم کرده بودم و معین کرده بودم، امروز که شما آمدی به موقع شد و دادم. این من خودم یک گریه افتاد و یه حالت گفت من جدا در وضعیت بسیار ناگوار بودم و اینجا که اومدم نه به مقصود به مال اومده باشم، همین یه جمله رو گفت، به مقصود مالی نیومده بودم، ولی معلوم میشه این در ازل برای من این معین شده بوده. اون پاکتی که ایشون داده بودن هی بوسید و بالای سر گذاشت و گفت اجازه که نه حالا درست میگید منم بنشینم و فرمودم ما نیومدم. بعد ادامه درستشون تمام شد که دیگه او هم خواست که همین، بعد بلند شد و رفت. خب ماها دیگه با ایشون محرم راز ایشون بودیم، خیلی چیز چند نفری که بودیم. اون شخص رفت، ماها همین نگاه کردن او را به ایشون و ایشون هم طرزی که نگاه کردن و بعدش هم فرمودن که من از قبل معین کرده بودم برای شما، یکی از اون آقایان دانشگاهی سوال کرد از آقا که این چی بوده که شما میگید از قبل ایشون همین آیه را عنوان کردن. فرمودن و من همین معنایی که الان هم کردم، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. گفتن این معلوم بود که من مالی را که در مدتی دوره سال که میشه تک تک جدا میکنم میذارم یه جایی که موردش که میاد بهشون بدم، و این فهمیدم که اینجا موردشه، ولو اینکه از لحاظ لفظ سائل نبود ولی معلوم بود که این مورد نیازش هست و به قلب من افتاد که این مورد همین است و این جزء اون اموالیه که من چون ایشون میدونید نویسندگی میکردن و کارهای پرسنم بیشترشون هم همین در تصحیح کتاب ها و اینا اجرتشون که میدادن این دیگه بیشتر زندگیشون با همین، ولی در این حال این تنظیم را داشتن که در مال خودشون حق للسائل والمحروم عمل به این آیه شریف. حالا اینجا روایت میبینید چی زیبا فرموده، چیه این حق معلوم که لیس من از زکار هو شیء تخرجه، شیعی است که تخرجه، این شیعی است که شما مال من مالک از مال تو جدا می کنید. حضرت امام صادق اینجور فرمودن یه چیزی خارج می کنی از مال خود. حالا بعضی این برنامه رو دارن، ان شئت کل جمعه، اگه خواستی در هر جمعه ای، یا ان شئت کل جمعه، هر جمعه ای جمعه به جمعه به افرادی که باید بیدی جمعه تا جمعه می خارج میکنی میذاری کنار، روز جمعه کنار میکنی، اما حالا آدم مناسبش کی بیاد اون وقت خودش، همطوری که آقای شعلانی جدا کرده. و این شئت کل شهرین، هر ماهی ماه به ماه اینا جدا میکنی از خودش، لکل زی فضلین فضلهو، آدمی که صاحب فضل میشه و زیادیه از معونه سال زیادی خدا لطف کرده بهش داده مالش ترقی کرده، یه زائدی هم داره که باید بپردازه. اینو جدا، این حقان لسائل والمحروم. بعد فرمودن و قول الله عز و جل ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اگر اینها را به فقرا بدید و مخفیانم بدید این دیگه خیلی ثواب میبرید. منتها ثواب را در صدقات دو جور گفتن، صدقات باطنی و ظاهری. انشاءالله در یه جلسه دیگری ما این زکات باطنی را که در روایت هم هست خیلی قشنگ هست، که اصلا زکات ما دو جور داریم، سؤال حضرت می فرمان یه زکات ظاهری داری که خود به خود باید به یکی دیگه بدی، این میشه ظاهری که در مالت آمده باید بپرداز، یه زکات باطنی خودت انتخاب میکنی در باطن و خواسته خودت و انشاء قلبی و فکری خودت داره که این میشه زکات باطنی. دیدم یک جزوه یک کتابی هم چاپ شده از آستان خود که به نام همین زکات باطنی و برای ما پست فرستاده بودن، کتاب خوبی هم هست که حسبش از همین حدیثه که زکات باطنی را مطرح کرده که جای اینم داره که به اون هم توجه بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.